کاظم به هم بگه که هر واحد باید چقدر پول بده.
آها امشب چه ساعتی؟
نه شب.
نه خیلی باش، فقط خدا کنه زیاد نباشه.
نه بابا فکر نمی کنم خیلی زیاد باشه، در عوض ارزشش رو داره جمشید جان. حتی اگه با این کار به دو خانواده بیشتر گاز برسه بازم ارزش داره. نداره؟
چرا چرا، خیلی هم ارزش داره.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند هم مسیر باشید.
ماه تمام، بر اساس زندگی نامه شهید وحید بدر یکتا، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده مطهره هدایتی، راوی محسن بهرامی، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل اول، ماه نو.
سپهر از دوستان نزدیک وحید و محمد حسین بود. خیلی از اوقات توی کوچه با هم بازی می کردند. خانواده سپهر هم مثل برخی از اهالی کوچه وضعیت مالی بدی نداشتند. یک روز که بچه ها همگی توی کوچه جمع بودند و داشتن تصمیم می گرفتند که گل کوچیکشان را ادامه بدهند یا نه، خواهر حامد و حمید سرش را از لای در بیرون کرد و برادرهایش را صدا زد. با رفتن حامد و حمید، محمد که همیشه یک بهانه برای خراب کردن دور همی بچه ها داشت، سر این که از اول بازی تو خط دفاع بوده قهر کرد. همین شد که وحید و محمد حسین و سپهر تنها شدند. محمد حسین که اعصابش خرد شده بود، ضربه محکمی به توپ زد و ادای محمد نونور را درآورد. سپهر که مثل وحید بچه بشاشی بود خندید و گفت
عیب نداره بچه ها، بذارین یه کار باحال یادتون بدم، کلی بخندیم.
وحید گفت چیه؟ اگه خیلی کار مردونه ای نیست میخوای منم برم حمید دارش کوچیکم رو بیارم؟ سپهر گفت نه بابا ولش کن، تا اون بیاد دیر میشه. سپهر جلوتر راه افتاد و بچه ها به دنبالش. به یک میوه فروشی که رسید به بچه ها گفتم در بیستن و درباره قیمت میوه ها سوال کنند. بعد از چند دقیقه از میوه فروشی بیرون آمد و به بچه ها اشاره کرد که دنبالش راه بیفتند. اولین کوچه فرعی را که دید پیچید و کمی جلوتر در مقابل نگاه متعجب بچه ها از زیر کتش سه تا موز در آورد و از خنده ریسه رفت. دوتایش را به سمت بچه ها پرت کرد و آن دیگری را قبل از هر توضیحی پوست کند و با دوتا گاز خورد. بچه ها از تعجب نمی دانستند چه بگویند. سپهر بعد شروع کرد به درآوردن ادای صاحب مغازه. عاشق ادا درآوردن بود، اما وقتی دید همچنان وحید و محمد حسین مات و مبهوت نگاهش میکنند و موزهایشان درسته در دستشان است، گفت
چرا موزاتونو نمیخورین؟ نوش جونتون، مهمون منین.
محمد حسین گفت اینا رو کی خریدی؟ به خودش اجازه نمیداد به دوستش تهمت دزدی بزند. سپهر فهمید قضیه برای بچه ها حل نشده است. موزه محمد حسین را از دستش گرفت و پوست کند و گفت
بابا یه ذره یارو رو سر کار گذاشتیم دیگه.
و انتظار داشت بچه ها به لبخندش پاسخ دهند. وحید لبخند زد.
پولش چی؟
سپهر گفت
پولش؟ پولش هیچی.
لبخند وحید به زهر خند تبدیل شد.
یعنی پولش رو کی میخوای بدی؟
سپهر همچنان میخندید و نمیخواست قبول کند کارش نه تنها خنده دار نیست بلکه خیلی هم زشت است.
یعنی پولش رو نمیدیم؟ بابا دو تا موز که دیگه این حرفا رو نداره. این میوه فروش ها اینقدر از مال مردم میزنن، اینقدر کم میفروشن، اینقدر گرون میفروشن که حد نداره. حالا یکی مثل ما داره ازشون انتقام میگیره.
وحید موزش را کوبید به سینه سپهر. ما رو قاطی کارهای خودت نکن. و آمد برود که غیرتش گل کرد. بیا بریم پول موزا رو حساب کن. سه تا بود دیگه. سپهر از اینکه آنها را قاطی بازی هیجان انگیزش کرده پشیمان شده بود گفت
بی خیال بابا. حالا میریم.
ببین بابای من از این میوه فروشه خرید میکنه. خیلی بیشتر از 3 تا دونه موز هم چاپیده. محمد حسین گفت: اما این آدم منصفیه. بابای منم ازش خرید میکنه. سپهر سر موز پوسکنده را کند و گذاشت توی دهانش و با دهان پر گفت: بابات نمیشناستش. وحید گفت: به نظر نمیاد همین یه بار این کار به قول خودت با حالا انجام داده باشی. محمد حسین نیشخند زد: آره، خیلی حرفه‌ای بودی. ما اصلا نفهمیدیم چطوری این کارو کردی. سپهر که انگار به خودش افتخار میکرد سینه‌اش را سپر کرد: ما اینیم دیگه. بعد هم چون دید محمد حسین حتی به موز پوسکنده نگاه هم نمی کند بقیهش را با ولع خورد. وحید عصبانی شد. دست محمد حسین را گرفت و رفت سمت میوه فروشی. سپهر سرشان داد زد: میخواییم چی کار کنی؟ وحید عصبانی تر گفت: میخواییم آتیش تو شکمتو خاموش کنیم. سپهر به شکمش نگاه کرد و حالش به هم خورد. دیگر نمی توانست موز سوم را بخورد. اما دلش شور میزد که بچه ها بروند توی میوه فروشی و آبرویش را ببرند. از دور نگاه کرد که ببیند بچه ها چه میکنند. وحید دست کرد توی جیبش و هرچه پول داشت گذاشت روی پیشخانه مغازه. بفرمایید، ما 3 تا دونه موز برداشتیم اما یادمون رفت حساب کنیم. مغازه‌دار یک جوری نگاهش کرد، انگار وحید چیزی از مغازش دزدیده. اول پول میوه رو حساب میکنن بعد میبرن، نه اینکه ببرن بخورن تموم که شد بیان پولشو بدن. حالا معلوم نیست چند تا بوده، چی بوده، درجه چند بوده. وحید سرش پایین بود و عرق میریخت. محمد حسین آمد حرفی بزند اما وحید انگشتهایش را فشرد. مغازه‌دار به پولها نگاه کرد و نگاهی هم به بچه ها انداخت. همه ی پول را انداخت توی صندوق و گفت: معلوم که نیست چقدر بوده، وزنش چجوری بوده، درجه چند بوده. محمد حسین به موزهای توی مغازه نگاه کرد و متوجه درجه بندی خاصی نشد، اما نمی توانست چیزی بگوید. وحید گفت: آقا حالا شما 4 تا دونه حساب کن. منظورش این بود که به اندازه وزن 4 دانه موز حساب کند که دینی گردن بچه ها نماند. اما مغازه دار طور دیگری برداشت کرد. بالاخره معلوم نشد 3 تا بوده، 4 تا بوده. یه ذره دیگه حرف زنی یهو میرسه به 1 دسته 2 دسته. ها؟ محمد حسین طاقت این همه خاری آن هم به خاطر آن سپهر بینمک را نداشت. حالا خوبه شما به قول خودتون اصلا چیزی نفهمیدین. اما این حرف کار را خرابتر کرد. آره شما خیلی حرفه‌ای عمل کردین. محمد حسین دلش میخواست سپهر را گیر بیاورد و تا میخورد بزند، اما فقط توانست داد بزند: اگه حرفه‌ای بودیم که اینجوری خودمون رو خار و خفیف نمی کردیم. سپهر راست میگفت. وحید سر محمد حسین داد زد: برو بیرون از مغازه. و محمد حسین ترجیح داد آنجا را ترک کند. مغازه دار عصبانی تر از آن بود که بتواند وحید را هم تحمل کند. مگه سپهر چی میگفت؟ وحید نفس عمیقی کشید و با لبخند تلخی گفت: هیچی، از شما خیلی تعریف کرد، در هر صورت حلال کنید. مغازه دار گفت: من که نمیدونم چی شده، اصلا نمیدونم چی رو باید حلال کنم. اون پول پیش شما باشه، اگه حقی از طرف شما به گردن ماست حلال کنین، اگرم حقی از ما به گردن شماست حلال میکنیم. مغازه دار بیشتر میخواست روی محمد حسین را کم کنند. حالا من بگم حلال؟ دلم که راضی نیست. وحید خواست چیزی بگوید اما نگفت و از مغازه خارج شد. پولی که داده بود خیلی بیشتر از قیمت 3 تا موز بود. مثلا قرار بود سپهر از خنده بکشدشان، اما داشتند از ناراحتی می‌مردند. محمد حسین می‌ترسید آبرویش جلوی هم محله‌ای‌ها برود. از اتفاقی که بین آنها و مغازه‌دار افتاده بود عصبانی بود. خانواده‌اش زیاد دوست نداشتند که او با بچه‌های توی کوچه دمخور باشد. فکر می‌کردند از همه کوچکتر است، ممکن است در تربیتش اختلال ایجاد شود. و حالا اگر حرفی از این ماجرا به گوش خانواده‌اش می‌رسید حتما خیلی ناراحت می شدند، مخصوصا که تازه به بچه های محل پیوسته بود. اما وحید برای سپهر نگران بود. فکر و خیال امانش را بریده بود. امیدوار بود که این رفتارشان با سپهر او را از انجام دوباره این اشتباه باز دارد. سپهر خانواده معتقدی داشت و بچه خوبی بود. نمی دانست چرا به این بلا گرفتار شده. سپهر چند روزی از بچه ها خجالت می کشید و به زشتی کارش فکر می کرد.
اما انگار چند عامل با همزورشان به وجدانش میچربید و او را مثل یک معتاد دوباره به سمت انجام آن عمل میکشید. چند روز بعد وحید و سپهر با هم از مدرسه برمیگشتند که سر یک چهار راه سپهر زودتر از همیشه از وحید خداحافظی کرد و رفت. وحید چند قدم که رفت یادش افتاد مادرش گفته موقع برگشت از میوه فروشی خرید کند. به خاطر همین به میوه فروشی چند چهار راه آن طرف در که آدم منصف تری بود رفت. انگار خدا میخواست که وحید بفهمد سپهر هنوز دست از این کار زشتش بر نداشته. با خودش گفت شاید تذکر دوباره کارساز باشد. جلویش را گرفت و دوباره کلی حرف زد تا شاید بتواند متقاعدش کند که از این کارش دست بردارد. اما این بار سپهر محکم تر از قبل روی کارش پافشاری میکرد و میگفت دوست دارم. چند روزی طول کشید تا وحید به این نتیجه برسد که شاید بهتر است پدر سپهر را در جریان بگذارد. پدر سپهر مرد مذهبی و حلال خوری بود که با فهمیدن این قضیه خیلی ناراحت شد و از وحید حسابی تشکر کرد. دیگر خبری از این ماجرا نبود تا اینکه چند ماه بعد یک روز سپهر بالاخره توی محل آفتابی شد. قبل از این حسابی می ترسید که بچه ها آبرویش را برده باشند و به همه درباره اشتباهش گزارش داده باشند. اما وحید و محمد حسین می دانستند آبروی مؤمن از هر چیزی گرانبهاتر است و سپهر هم ذاتاً بچه خوبی است. وحید حتی به محمد حسین چیزی درباره این که دوباره سپهر را در حال دزدیدن مزد دیده و این که به پدرش اطلاع داده نگفته بود. سپهر آن روز اتفاقی با یکی از بچه های محل برخورد کرده بود و فهمیده بود هیچ کس از ماجرا خبر ندارد. برای خودش هم این دوره مثل یک خواب بود. نمی دانست چطور توی آن باتلاق افتاده بود و چرا اصلا نمی توانست خودش را نجات دهد. انگار که شیطان وظیفه زیبا نشان دادن گناهش را به خوبی انجام داده بود. آمد و قبل از هر کاری وحید را سفت در آغوش کشید. وحید خندهش گرفته بود. چه احساساتی شده این؟ از اینکه منو به خودم آوردین ممنونم. وحید همیشه از اینکه سپهر آنقدر متواضع بود خوشش می آمد. بعد جریان را برایشان تعریف کرد. اینکه بابایش شب همان روزی که وحید جریان را برایش تعریف کرده یک جعبه بزرگ موز برایش خریده و گذاشته جلویش و مجبورش کرده همه موزها را بخورد، آنقدر که حالش به هم خورده و دیگر حتی وقتی اسم موز می آید حالت تهوع می گیرد. وحید وقتی نشاط سپهر را می دید که روحش را ترمیم کرده و جلوی سیاهیش را گرفته دلش می خواست پرواز کند. شاید فقط محمد حسین بود که می دانست وحید چقدر خدا را دوست دارد. شاید از همان روز بود که احساس کرد وحید کم کم دارد شروع به بافتن پیلش می کند.
فصل دوم، هلال ماه.
خانه خوبی بود، یک خانه قدیمی توی خیابان فاطمی که یک نیم طبقه هم بالایش داشت، یک حیاط شلوغ و شلخته و یک حوض رنگ رو رفته. گرچه فصل بهار بود اما توی حوض کلی برگ زرد ریخته بود. یک باغچه هم داشت که تویش درخت سرو بلندی قد کشیده بود. قشنگی پنهانش به دل می نشست. دل وحید از همان لحظه کلید انداختن عبدی توی این خانه گیر افتاده بود. خانه مال بابای عبدالرضا و حمید رضا بود. وحید با خودش فکر کرد یک روز دست بابای عبدالرضا را باید ماچ کند. بوی نم قشنگی که از باران دیشب توی خانه مانده بود حس کهنگی خانه را می شست. انگار خانه را کسی برایشان آب و جارو کرده بود. بچه ها توی خانه را هم نگاهی انداختند. عبدی توی سکوت کلید را چرخاند. علی به عبدی گفت خونه خوبیه، دقیقاً به درد ارواح خبیثه خودمون میخوره. مثل اینکه به عبدی برخورده باشد کلید را توی دستش نگه داشت و گفت آره واقعاً به درد تو نمیخوره. شما را چه به خونه تیمی؟ اینجا رو بابام بده توده یا خونه تیمیش کنن بهتر از شما منافقین کوردله. وحید دوباره خندید و از در ساختمان زد بیرون. راست میگه، حرف حق و از بچه بشنو. عبدی که حالا وسط حیات کنار باغچه ایستاده بود گفت این طوریه؟ و از سر شیطنت کلید را انداخت سمت شاخه های درخت سرو. حالا برید از بچه کلاغای بالای درخت سراغ کلیدتون رو بگیرید. علی پرید سمت درخت که به خیالش کلید را بقاپد، اما کلید روی یکی از شاخه ها گیر کرد. شاخه ای که آنقدر هم بالا نبود که بچه ها مجبور باشند سراغش را از بچه کلاغ ها بگیرند. وحید که در تنومندی از سرو کم نمی آورد، دستش را لای شاخ و برگ تیز درخت کرد و کلید را برداشت و دست کشید روی سر عبدی ریزه میزه. بچه کلاغا آمدن گفتن وحید باید مخلص آقا عبدالرضا و خانواده محترمش باشه. دل عبدی به دست آمد. علی گفت چیزی درباره من نگفتن بچه کلاغا؟ وحید خندید. نه بچه کلاغا چیزی نگفت. ولی کنیز حاج باقر گفت تو روی من سفید کردی از بس غر زدی. عبدی دیگر طاقت اخم و تخم نداشت. زد زیر خنده. علی هم خندید. من که غر نمیزنم، فقط میگم اینجا کلی کار داره تا حاضر بشه. عبدی گفت بابام گفته اگه وسیله هم احتیاج داشتیم بگیم ببینه چی کار میتونه بکنه. وحید یاد خرت و پرت هایی افتاد که توی یکی از اتاق ها بود و رویش پلاستیک کشیده بودند. توی یکی از اتاق ها هم یه سری خرت و پرت بود. عبدی گفت آره راستی گفت اونا هم هستن، ببینین کار میکنن یا تعمیر میخوان. علی خندید. پس حالا مونده تا این خونه خونه بشه. وحید هم خندید. یکم کار داره ولی حالا بی خانمان که نموندی جناب، دست جمعی کم کم کاراشو انجام میدیم. علی رفت کنار حوض. ماهی تو حوضش با من. لبخند روی لبهایشان کش آمد. وحید گفت پس قبلش من حوضو تر و تمیز میکنم. عبدی گفت تازه رنگم میخواد. وحید با همان لبخند گفت آبی. علی آستینهایش را بالا زد و جاروی بزرگی را که توی باغچه افتاده بود برداشت. وحید و عبدی هم آستینهایشان را بالا زدند. به به علی خان کاری شدند. علی خندید و جارو را بالا گرفت. فکر کردی من میخوام جارو کنم؟ من اینو گرفتم دستم که اگه شما کم کاری کردین با جارو بیفتم دنبالتون. زود باشین کار کنین دیگه. و با جارو افتاد دنبال بچه ها. همینطور که بچه ها دور حوض می دویدند، صدای خنده هایشان گرد و خاک دلتنگی توی خانه را می روفت. چند ماه بعد، وحید ایستاده بود کنار حوض و ماهی های قشنگ نارنجی را نگاه می کرد و علی برای شکستن حرم گرما روی موزاییک ها آب می پاشید. بوی سبز گیاهان با بوی نم حیات قاطی شده بود و انگار می خواست گرمای هوا را از دل آدم در بیاورد. همین که علی شلنگ را گذاشت توی باغچه تا قشنگ آب بخورد، حسین نفس زنان وارد حیاط شد. بچه‌ها تو خیابون ولیعصر مجاهدین خلق ریختن سر ناصر، بدوین. بچه‌های خودمون زیاد نیستن. وحید شیر را بست و هر سه دویدند بیرون. گروهک مجاهدین خلق توی خیابان ولیعصر چادر فرهنگی زده بودند و تبلیغ می‌کردند. ناصر به عنوان عضوی از گروه بچه های مذهبی که برای کمک به سلامت انقلاب کارهای فرهنگی می کردند، با دوربین عکاسیش به اسم خبرنگار رفته بود، بلکه بتواند از آنها عکسی بگیرد تا قیافه هایشان راحت تر شناسایی شود. اما آنها گرفته بودندش زیر کتک. خدا را شکر که محمد و حسین آن نزدیکی ها بودند. محمد رفته بود کمک ناصر و حسین با موتور آمده بود تا بچه های دیگر را خبر کند. آخر آنها خیلی زیاد بودند. بچه ها سریع خودشان را رسانده بودند، اما منافقین قبل از رسیدنشان چند نفری ریخته بودند سر ناصر و محمد تا هم بتوانند دوربین را بگیرند، هم حسابی عقده خراب شدن برنامه هایشان را سرشان خالی کنند. اما ناصر خودش را سپر بلای دوربین کرده بود و هر مشت و لگدی که می‌خورد انگار مجبورش می‌کرد محکم‌تر به دوربین بچسبد. بچه‌ها که رسیدند معادله بازی عوض شد. 4 عکس از آدم‌هایی که همیشه در دسترس بودند خیلی هم مهم نبود، اما حالا دیگر قضیه رو کم کنی شده بود. کسی نمی‌توانست رو در روی بچه حزب اللهی‌ها بایستد. وقتی بچه‌ها به حلقه‌ای که دور محمد و ناصر زده شده بود حمله کردند، دیگر حواس کسی به دوربین نبود. حسین آرام و بی سر و صدا ناصر و دوربینش را که حسابی کتک خورده بود از توی دوا کشید بیرون و با موتور به خانه رساند. بچه ها هم که دوزاریشان افتاد که ناصر و دوربینش نجات پیدا کرده اند، چون هر آن ممکن بود دوباره به تعداد منافقین اضافه شود یا بچه های کمیته آنها را بگیرند، با نشانه های مخصوص خودشان به هم پیام دادند که دیگر فرار برقرار ترجیح دارند. شب ناصر خانه خودشان نرفت تا مادرش نگران نشود. تمام شب را ناله می کرد. کوفتگی امانش را بریده بود و تنها دعایش این بود که خدا کند لااقل عکس ها کارایی لازم را داشته باشند. بچه های دیگر هم کتک خورده بودند، اما نه به اندازه ناصر. وحید کنار ناصر دراز کشیده بود و اگرچه ناله های ناصر آرام بود، اما وحید را بیدار نگه می داشت. وحید خودش را به ناصر نزدیک تر کرد و آرام گفت: بهتری؟ ناصر برگشت و لبخند زد: خوبم. مسکن اثر نکرد؟ چرا؟ خیلی بهترم. ولی نامردا بدجور شما دوتا رو تنهاگیر آورده بودن ها. حالا عکساشون هست. دلم میخواد تک تک نامردشون رو گیر بیارم و بگیرم بزنمشون. وحید برای دلگرمی ناصر این حرف را زد. اما ناصر دلگرمتر از این حرف ها بود. پناه ببریم به خدا بهتره. اونجوری ظلم میشه. لبخند روی لب وحید گل انداخت. راست میگی. ناصر هم آرام خندید. بچه ها هر روزشان پر از این کارها بود. اصلا زندگیشان را گذاشته بودند برای مقابله با ضد انقلاب و ضد دین. اصلا برای همین بود که در اینجا و مراکز فرهنگی دیگر دور هم جمع شده بودند. و چه اشتراک بچه ها و دلیل دوستی و کنار هم بودنشان همین بود. پیدا کردن یک مورد خاص از بین آن همه درگیری کار سختی نبود. وحید می‌خواست خاطره ای را که داغ خنده‌داری به دل دشمن گذاشته بود تعریف کند و آتش دل دوستش را با این خاطره آرام کند. یه روز که تو نبودی، من و یزدان بودیم و علی. من دیدم یه سری از این توده‌ها دارن کار می‌کنن. ما سوار موتور یزدان بودیم. داشتیم یه گشتی می‌زدیم که من پیاده شدم. آقای یزدان و علی رفتن سمت خونه یزدان. می‌دونی که پشت دانشگاه تهرانه. آره. بعد من دیدم یه دختره با روسری گلگلی اومد جلوم وایساد. حالا سه تا مردم باهاش بودن و این خانم داشت تبلیغ میکرد. داشت تیترای روزنامه رو داد میزد و معرفی میکرد و از این کارا که خودت میدونی. چه چرت و پرتایی هم میگفت. مردم هم داشتن دورش جمع میشدن. منم خیلی عادی وایساده بودم که دیدم یکی ازش روزنامه خرید. دیگه عصبانی شدم. چند تا سوال درست درمون ازش کردم، دیدم هیچی هم بارش نیست. دیگه حالا من از اون طرف داغ کردم، دخترم قاطی کرده بود. دیگه آخرش یه حرفی زد که حالا حرفشو نمیگم، اعصابتو خرد نمیکنم. گفتم آخه دختره که نمیشه زد، خدا رو خوش نمیاد، چی کارش کنم؟ آقا منم تمام روزنامه‌هایی که دستش بود و اونایی که جلو پاش گذاشته بود و تو یه حرکت قاپیدم و دویدم. ناصر ریز ریز میخندید و وحید هم حواسش نبود صدایش بالا رفته. یکو یزدان خندان بالای سرشان ظاهر شد و شروع کرد ادامه ماجرا را تعریف کردن. ناصر، این وحید میدوید، دخترم میدوید دنبالش. گریه یه دختر مردم رو در آورده بود. خلاصه من از اون دور دیدم اینا دنبال همه. با موتور رفتم دنبال ناصر. ناصر که از خنده و درد به خودش میپیچید با صدای ته چاهیش گفت: البته وحید بیشتر به ببر میخوره تا گربه. یزدان خندید و گفت: آره، وحید ببر یکتا. وحید با خنده ادامه داد: خدا شهیدت کنه یزدان، اگه دیرتر می اومدی دنبالم چون نفس کم آورده بودم یا همونجا جان فدای انقلاب کرده بودم یا خیانت می کردم و بر می گشتم روزنامه ها رو با یه شاخ گل تقدیم دختره می کردم. یزدان با صدای بلند گفت: بعدشم برای معذرت خواهی می رفتی خواستگاریش. ناصر در حالی که می خندید با گذاشتن انگشت اشاره خواب بودن بقیه را یاد یزدان آورد. وحید گفت: آره آره، اونجوری که اون دنبال من میکرد مطمئنم دنبال چهار تا روزنامهش نیومده بود. میخواست تو این وانفسا یه ماه داماد شاخ شمشاد تقدیم مادرش کنه. یزدان گفت: ولی خدایی روزنامهاش هم کم نبودا. وحید ادامه داد: آره بابا، قشنگ قد یه سطل آشغال بزرگ بود. خلاصه سوار بر اسب سفید جناب یزدان. یزدان پرید وسط حرفش: این که اسب سفید نبود، اسب سیاه بود. اسب سفید شوهر میاره، اسب سیاه شوهر میبره. آره آره، سوار بر اسب سیاه رفتیم خونه یزدان و همه را آتیش زدیم. ناصر که از خنده رو به سقف دراز کشیده بود گفت خدا بگم چی کارتون کنه، واقعا از خنده و درد مردم. حالا دیگر نادر و علی هم به جمع بچه ها اضافه شده بودند. دیگر کسی توی خانه خواب نبود، اما چون چراغ ها خاموش بود انگار کسی به خودش اجازه نمی داد سکوت سنگین نصف شب را برهم بزند. نادر آرام گفت
چی میگین شما نصف شبی؟
وحید گفت
بابا ناصر درد داره، دارم دلداریش میدم. میگم تو از منافقین خوردی که دشمن بودن، ما که از رفیق خوردیم و تا صبح درد کشیدیم چی بگیم؟
همه بچه ها همراه با 4 تا شاخی که روی کلهشان در آمده بود منتظر بودند ببینند وحید درباره چه کسی حرف میزند. ناصر هم مثل بقیه نیمخیز شد که اگر قرار است گوشت برادر مرده توی جمع صرف شود بتواند جلویش را بگیرد. علی گفت
نکنه تو دعوای امروز کسی اشتباهی تو رو زده؟
وحید چشمهای قشنگش را مظلوم کرد و قیافش شد عین یک پسر بچه 4-5 ساله. دوستای بدجنسم یه بار منو فلک کردن. بچه ها با هم زدن زیر خنده. همه آن شب خبر فلک شدن وحید خان شهردار را شنیدن تا درس عبرتی شود برای همه بچه های دیگر. هر روز یکی از بچه ها باید توی خانه شهردار می شد. یعنی خانه را مرتب و منظم می کرد و غذای بچه ها را آماده می کرد. اما آن روز که نوبت وحید بود، آقا از زیر کار در رفته بود و همه گرسنه و تشنه مانده بودند. وحید هم دلایل خودش را داشت. آن روز اولین روزی بود که مجبور شده بود کارهای خانه را انجام بدهد. حوصله‌اش نکشیده بود و سر خودش را بیرون گرم کرده بود. توقع داشت رفقایش برایش مرام بگذارند و هر کسی یک گوشه کار را بگیرد. اما آنها شب گیرش انداختند و حسابی فلکش کردند. علی گفت
راست میگه، اینو اون شب نباید فلک میکردیم.
نادر اعتراض کرد
چرا نباید فلکش میکردیم؟ خوب کردیم، تمام شب از صدای قار و قور شکم بچه ها خوابم نبرد.
علی گفت من هرچی میگم بگو چشم، نباید فلکش میکردیم، باید سرشو گوش تا گوش میبریدیم میزدیم به دیوار جای این ساعته تا جلوی چشم شهرداره بعدی باشه.
وحید روبروی ناصر نشسته بود. یزدان پشت او ایستاد و آرام پتوی کنار رخت خواب را بلند کرد. نادر گفت
با پوستش هم باید پادری درست میکردیم و مثل پوست ببر توی راه رو مینداختیم.
یزدان گفت هنوزم دیر نشده و با پتو پرید روی سر وحید. بچه های دیگر هم ریختن سرش. ناصر گفت
بابا نزنین، گناه داره، من حسشو درک میکنم.
وحید از زیر پتو و مشت و لگد بچه ها ادای بازیگرها را در میآورد.
ناصر نترس رفیق، خودتو نجات بده، من سخت جونتر از این حرفام.
ناصر ریسه رفته بود و بچه های دیگر غش کرده بودند از خنده. وحید همیشه عشق میکرد از این که میدید دوستانش به خاطر او میخندند. حاضر بود هر کاری بکند تا خنده مهمان لبهای رفقایش شود، چون میدانست شاد کردن دل مؤمنان چه ثوابی دارد. وحید آرام و مهربان و خنده رو بود، اما نمی توانست تحمل کند که کسی پایش را بیشتر از گلیمش دراز کند. نه اینکه به فکر خودش باشد. وحید خیلی وقت بود که من خودش را کنار گذاشته بود، اما سر عزت کوتاه نمی آمد. حالا این عزت می خواست عزت نفسش باشد، عزت دوستانش باشد، عزت مملکتش باشد یا عزت اسلام. هرچه آن عزت با ارزشتر، وحید سخت گیرتر.